بسم الله الرحمن الرحیم. تقسیم این ساعت دوم ما که دیگه در جریان هستید، ما دو روز یا سه روز اصول میگیم، دو روزش هم فقه و تربیه است. بحثی که شروع میکنیم اجزا هست. یکی دو تا بحث در اوامر اونها باقی مانده بود، ولی اجزا بحث مهمیه و از ابتدای بحث اجزا شروع میکنیم و ترتیب بحث هم ما مثل موارد دیگه همون کفایه مرحوم آخوند هست و عرض شود که و کتاب هایی هم که ما مراجعه میکنیم و مهمم هست به این ترتیبی است که عرض میکنم. نهایت و درایه است که تعلیقه مرحوم اصفهانی، مرحوم کمپانی است بر کفایه. عرض شود که اجود و تقریرات که مرحوم آقای خویی تقریرات آقای نائینی رو نوشتن، اجود و تقریرات این دو. و سوم نهایت الافکار از تقریرات درس مرحوم عراقی هست، آزیای عراقی است، نهایت الافکار. و چهارم هم مقالات الاصول که گاهی بهش مراجعه میکنیم، مال مرحوم آزیای عراقی است. عرض شود که این در یک دوره بعد از آخوند، در واقع این چند تا کتاب مهمه که مربوط به اعلام ثلاثه است، یعنی مرحوم نائینی، مرحوم آزیای عراقی و مرحوم اصفهانی که طبقه بعد از مرحوم صاحب کفایه و از شاگردان صاحب کفایه هستند. و بعد از اون هم مرحوم آقای خویی است که همون محاضرات مرحوم آقای خویی که تغییرات ایشون هست و مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه هست که همون تهذیب الاصول. البته حالا غیر از تهذیب الاصول هم اواخر بعضی تغییرات های دیگه هم چاپ شده، ولی حالا ما اون تهذیب الاصول از امام و محاضرات از آقای خویی مورد مراجعه همون هست. اینم طبقه بعدی است که حالا این دو بزرگوار بیشتر مطرح هستند. در طبقه بعد هم عرض شود که مرحوم شهید صدر که همین بحوث تغییرات آقای هاشمی شاهرودی است و مرحوم آقای فاضله که اصولشون حالا اسمش یادم نیست چاپ شده است و عرض شود که و سوم یک منتقل اصوله که مال مرحوم آقای روحانی است که کتاب خوبی هم هست. و عرض شود که این هم در اینجا اخیراً من در نجف که بودم آقای فیاض، ایشون هم یه دوره اصولش رو برام فرستاد، اونجا گفت که اخیراً فرسته آقای فیاض که مقرر همون محاضرات آقای خویی، مقرر آقای خویی آقای فیاضه که از مراجع امروز نجفه. ایشون هم یه دوره اصولی داره که اسمش یادم نیست، ولی من دارم اونم مراجعه میکنم. اینا هم کتاب هاییست که اینجا وجود داره. البته دست و گریخته باز حالا مثلا مرحوم آقای شیخ هاشم آملی رحمت الله علیه، ایشون باز تغییراتی داره که ممکنه گاهی مراجعه بکنیم. مرحوم عاشق عبدالکریم حایری درر الاصولی داره که گاهی به اون هم مراجعه میشه و احیانا حالا کتاب های دیگری که وجود داره. این هم مجموعه کتاب هاییست که اینجا هست. حالا اون چه که بیشتر مطرح هست از بین اینها همون خود کفایه است و بعدش هم اجود و تقریرات، تقریرات مرحوم نائینی است و آقای خویی و امام و صدر. اینا رو بیشتر توجه میکنیم، ولی حدود مثلا 12 تا کتاب و منبعی که از این بزرگان هست در حقیقت مورد مراجعه قرار میگیره. ممکنه گاهی به لحاظ بحث تاریخی مثلا به فصول و بعضی کتاب های قبلی هم ارجاعاتی انجام بشه، ولی شاکله اصلی منابع بحث ما در اصول این هاست. این یک مطلبه. مطلب دیگر هم این که ما در ضمن مباحث علم اصول، در مباحث علم اصول ما یک تقسیم بندی پیشنهاد داشتیم که اون عرض شود که در بعضی مقالات و سخنرانی ها من اون رو توضیح دادم، اینجا هم گاهی شاید تو درس ها عرض کردم که اون رو الان نمیخوام وارد بشم. در بعضی جام چاپ شده، اون ایده به طور اجمالی چاپ شده که بر اساس اون ما اصول به عنوان روش تحقیق فقه، منتها در ضمن اصول قواعد و روش تحقیق در حوزه های دیگر معارفی اسلام هم وجود داره و از شود که پیشنهاد ما تفکیکی بوده که در واقع ما یک اصول عام می داشته باشیم که قواعد تحقیق در منابع و متون دینی است برای هر نوع بحثی، چه بحث های فقهی، چه بحث های کلامی یا بحث های معارفی یا اخلاقی، و یک اصول هم بخش خاصی داره مربوط به فقه، یه بخش خاصی هم مربوط مثلا به کلام یا اخلاق اینا داره. اینجور تقسیمی ما پیشنهاد دادیم که قواعد و روش های تحقیق و اجتهاد به طور عام در همه قلمروهای کلام و اخلاق و فقه و معارف، و بعد روش تحقیقی که میاد در فقه یا در کلام یا در معارف یا در اخلاق، روش تحقیق گزاره‌های توصیفی و گزاره‌های تجویزی. این هم یه تقسیم بندی که ما در جای خودش داشتیم و اشاره کردم برای این که به این نکته اشاره بکنم که در اصول ما بعضی از قواعد و ضوابط اصول ما عامه، هم در حوزه توصیفیات و کلام و اعتقادات و همه جا میاد، و بعضیش هم مخصوص فقهه. و ما اون وقت در بحث های اصولیمون اون جایی که جنبه عام پیدا میکنه اشاره میکنیم و شاید هم بسط بیشتری بدیم، دامنش رو ببریم تو حوزه های دیگری که نیاز بهش هست، همونطور که این از یک طرف. از طرف دیگرم در مباحث فقهی هم ما عرض شود که یه مقدار ناظر به بحث های جدید فقهی و حوزه های جدید فقهی هم تو بحث های اصولیمون خواهیم بود، کما این که در دوره های قبل اونایی که گفتیم به اونا توجه می شده، حالا تو این دوره هم انشاءالله بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت. این هم یه نکته در مقدمه لازم بوده عرض بکنم. اما حالا وارد بحث اجزاء میشیم که در ضمن مباحث اوامر آمده. در اجزاء این مبحث من مقدمات نکاتی رو میگم که به عنوان مقدمه است تا وارد خود بحث بشیم. اولین نکته در باب اجزاء، بحث اصولی اجزاء، این است که این قاعده از قواعدی است که فقط در فقه مستاق داره، این از اون قواعد خاص فقه. این یک. دوم این که این طرح این مبحث به دو شکل انجام شده، یک شکل قدیمی تر داره که در قبل از صاحب کفایه بیشتر اونجور طرح می شده، یک شکل جدیدی داره که از زمان صاحب کفایه مطرح شده، بیشتر محققین هم اینجور طرح کردن. دو نوع و شکل طرح ما و قالب طرح این بحث داریم، قالب قدیمی و قالب جدیدش. قالب قدیمی که مثلا در فصول هست، به کتاب‌های قبل از کفایه هست، شکل اول و قدیمیش اینه، میگن که امر به شیء آیا اقتضای اجزاء میکند یا نه، که موضوع و محور قاعده اصولی میشه امر به شیء آیا اقتضای اجزاء داره یا نداره، که حالا اینو توضیح میدیم که اجزایش یعنی چی. محور در این شکل قدیمی این بحث اصولی امر به شیئه، میگیم امر به چیزی که کرد اقتضای اجزاء داره یا نه، امر به شیء آیا اقتضای اجزاء داره در صورت امتثال اون امر یا نه. شکل جدیدش همون است که در کفایه آمده، این شکله، این عبارت چینه، الاتیان بالمأمور به على وجهه هل یقتزل اجزاء اولا. اینجا محور شده امتثال، اتیان. اگر شما مأمور و به را همونطور که مولا میخواست آوردید، آیا این اقتضای اجزاء داره یا نه؟ که حالا توضیح میدیم بعد. اینم دو شکل، نکته دومه که دو شکل طرح داره. در یک شکل طرح بحث آمده رو امر به شیء اقتضای اجزاء میکند یا نه، البته در صورتی که عمل بکنه دو. ولی در شکل جدیدش اومده میگه کار به امر نداره، میگه اتیان به مأمور به یقتضی الاجزاء یا نه. این دوتا شکلی که داره، تفاوت این دوتا شکل برمیگرده به یک بحث اساسی تر، و اون اینه که این بحث اساسی تر اینه که آیا این مبحث اجزا یه بحث لفظی است یا یک بحث عقلی و از باب ملازمات عقلیه است. شما میدانید که در اصول ما دو نوع بحث داریم، یک سلسله مباحث لفظی داریم که نامش میگن مباحث الفاظ، مثلا میگیم آیا امر دلالت بر وجوب میکنه یا نمیکنه، راجع کردید این بحث لفظی است، یا صيغه امر وضع شده برای وجوب و دلالت بر وجوب میکنه یا نه، یه بحث لفظیه. ولی وقتی میگیم که عرض شود که مقدمه واجب، اون یه بحث عقلیه، یعنی حکم به وجوب چیزی ملازمه داره با وجوب مقدمه یا نه، که اونجا بحث عقلی ملازماته. بلیزا مباحث اصول دو نوع ما داریم، بعضی مباحث اصول مباحث لفظی است، بعضی مباحث ملازمات عقلیه است که میشه غیر مباحث ملازمات عقلیه، یعنی غیر مستقلات عقلیه. چون مباحث عقلی دو قسمه، یک قسم مستقلات عقلیه است که همون قاعده ملازمه است، یکی غیر مستقلاته که میشه میگه ملازمات. ولی از اون مباحث اصول این قسمتش، حالا قسمت‌های دیگه، دو نوع بحث در اصول هست. یک بحث الفاظ داریم که میگیم این لفظ مشتق وضع شده برای خاص یا عام، لفظ وضع شده برای صحیح یا عام، وضع شده برای وجوب یا نه. اینا همه ببینید بحث‌های لفظیه که وضع و قرائن لفظی و وضعی و لفظی و دلالت‌های لفظی رو می‌خوایم مشخص بکنیم. یک سلسله بحث هم مباحث عقلیه اصوله. مباحث عقلیه هم تقسیم میشه به چی؟ مستقلات که همون قاعده ملازمه است، و غیر مستقلات که ملازماته. ملازمات مثل چی؟ امر بشه نهی از ضد میکنه یا نه، وجوب مقدمه، نمیدونم، اینا هم میشه ملازمات. عرض شود که این دو نوع بحث اصولیست که وجود داره، مباحث لفظی و مباحث عقلی. مباحث عقلی هم تقسیم میشه به مباحث مستقلات و غیر مستقلات. مباحث لفظی هم البته تقسیم میشه به مدلولهای مطابقی تزمنی و التزامی. مدلولهای مطابقی تزمنی التزامی، این یه تقسیم بندیه که تو این چیزا وجود داره. یعنی به طور کلی ما این دو نوع بحث داریم. سر تفاوت اینها هم اینه که یه وقتی هست که ما میگیم لفظ ما را به یه مدلولی میرساند ولو با دلالت التزامی. خب این هرچه که تو دامنه دلالت لفظه میاد تو مباحث الفاظ. تو دائره دلالت الفاظ چی هست؟ یه چیزایی مطابقی است، یه چیزایی تزمنی، یه چیزایی التزامیه، که دلالت التزامی هم اونجاییست که لزوم بیان باشه. حالا بعضی میگن بیان به معنای اخص، بعضی میگن نه، همین که بیان بود دیگه دلالت التزامیه. این دو نظره در بحث دلالت التزامی. دلالت التزامی اینا رو سابق گاهی بحث کردیم. دلالت التزامی بعضی میگن لزوم بیان به معنای اخص باید باشه، یعنی تا ملزوم رو میگی به لازمم لفظ معنای ملزوم لازمم دنبالش میاد، یا به معنای عامه که دوتاییش با تو ذهنت بیاد تا بفهمی این تلازم داره. ولی در هر حال حتی اگه معنای عامم بگیریم، اون در جاییست که یه نوع تلازم عرفی داره که تا اینو میگی اون به ذهنت میاد، یا حداقل اینه که دوتاییش باید بگی، وقت دوتاییش که تو ذهنت میاد عرف میگه اینا با هم اصلا جدا نمیشن. مدلول التزامی همینه، اینا میشه مدلول لفظی. حالا عرض میکنیم این اصول ب... ب... با توجه به بحث اولی که گفتم نکته اول این بود که این جزء اصول خاصه، یعنی مربوط به فقه. بحث دوم اینه که گفتیم دو جور طرح شده، بعضی میگن امر اقتضایی میکنه، بعضی میگن نه اتیان اقتضایی نمیکنه. نه این طرح قدیم و طرح جدید داریم توجیهش، برای توجیه و تحلیلش وارد یه بحثی شدیم، اینو داریم عرض میکنیم، بعد از اون منتقل میشیم که چرا اونا اینجوری گفتن اینا اینجوری گفتن. گفتیم که بعضی گفتن که محور بحث امر، در طرح جدید محور بحث اتیانه. چرا اونا اونجوری گفتن اینا اینجوری گفتن؟ برای تحلیل این داریم به بحث دیگری رو توضیح میدیم که تا به اینجا برسیم. این بحث این بود که اصول مباحث لفظی داره، مباحث عقلی داره. یه بخش مباحث عقلی هم ملازماته. تفاوت مباحث الفاظ با ملازمات عقلی در چیه؟ در اینه که تا جایی که مدلولی را که ما استفاده میکنیم از لفظ داره میاد استخراج میشه، یا به نحو مطابقی یا تزمنی یا التزامی که همون لزوم بیانه، حالا به معنای خاص یا به معنای عام، این میشه مباحث الفاظ. اما اگر چیزی دیگه نه، از لفظ ما چیزی نمیفهمیم، منتها در مقام تحلیل عقلی وقتی تحلیل میکنیم میبینیم که بین این امر و اون امر ملازمه است، اون وقت اگه اینجوری شد دیگه این بحث از الفاظ میاد بیرون، میشه تو ملازمه. بعضی از مباحث هم اصلا ظرفیت هر دوش ممکنه داشته باشه. حالا ببینید در مقدمه واجب، من الان این بحث رو تطبیق میکنم، آیا مقدمه واجب واجبه یا نه؟ این که به این شکل بحث فقهیه، این که تو اصول نمیاد. اونی که تو اصول میاد اینه که عرض شود که امر به ذل مقدمه، امر به مقدمه هست یا نیست. این بحث اصولیه، امر به ذل مقدمه، امر به مقدمه هست یا نیست. این دو نوع هست. یه وقتی هست که میگه آقا شما که میگه برو بالای پشت بام، اصلا عرف میگه دلالت التزامی داره برای این که پلکان بذار اینجا. اگر در این رابطه بین بالای پشت بام بودن و مقدمش از نظر عرفی اونقدر قوی است که تا میگی ذل مقدمه رو میگی، اصلا مدلول التزامیش اینه که یعنی مقدمه رو بیار. اگه این باشه میشه چی؟ این بحث مقدمه میشه چی؟ میشه از مباحث الفاظ. قدما هم بحث مقدمه رو تو مباحث الفاظ می آوردن، میگفتن که در واقع امر به ذل مقدمه یا امر به مقدمه است به دلالت التزامی. یعنی وقتی میگه کن علی السطح، پشت بام باش، این یه مدلول مطابقی داره، یعنی برو بالا پشت بام باش. یه مدلول التزامی داره، یعنی چی؟ یعنی زع اون دراجه را اینجا، اون پلکان را بذار اینجا. اصلا مدلول التزامیه. مثل اینکه وقتی میگه قلم بیار، یعنی کاغذم بیار، مدلول التزامی لفظیه، این منتها لفظی مطابقی نیست، التزامیه. اگه این باشه میشه مباحث الفاظ. ولی متأخرین معمولا میگه این که نیست، تو وقتی میگه ذل مقدمه بیار که کسی عرف نمیگه که دلالت التزامی داره برای اینکه مقدمه رو بیار. نه، این مدلول عقلیه، یعنی از لفظ ما این منتقل به اون نمیشیم. وقتی که میگه پیش خودمون میشینیم حساب میکنیم، اینیم ذل مقدمه تحققش بدون این نمیشه، پس چون اون بدون این نمیشه اینم باید بیاره. این یک نوع ملازمه غیر بیه نیست که عقل این تلازم رو کشف میکنه، نه اینکه این تلازم اونقدر قوی شده باشه که لفظ را هم دلالت بده. بلیزا این مدالیل عقلیه، این ملازمات عقلیه، اگر اونقدر قوی شده باشه که تو لفظ شده آمده وارد شده باشه، میشه چی؟ میشه مدلول لفظی. درسته که عقلم میگه دا این مدلول لفظی که منافات با عقل نداره، اصلا مدلولای التزامی خیلی جاها به خاطر همون دلالت عقلی است، منتها این دلالت عقلی اونقدر قوی شده که اصلا لفظم دیگه معنادار پیدا، معنید پیدا کرده، مدلول لفظی شده. اون وقت آدم میاره اینا در کجا؟ در مباحث الفاظ. اما اگر در اون حدی نرسیده است که مدلول التزامی لفظی بشه، این باید بمونه تو مباحث ملازمات عقلیه. اون وقت این بحثایی که دارم اشاره میکنم، یکی از تفاوتایی که تنظیمات جدید اصول با قدیم داره تو همین برمیگرده به همین بحث اساسی که الان عرض کردم. مقدمه واجب امر به شیء نهی از ضد میکنه، اجتماع امر و نهی، اجزا، این چهار پنج بحث بسیار مهم اصولی قدما اینو کجا می آوردند؟ تو الفاظ می آوردند، یعنی ادامه بحث عوامر اینا رو می آوردند تو کفایه. هم الان از لحاظ تنظیمی الان اینطوره، ولی اون که در مقام طرح بحث ملازمه ای رو طرح میکنه، ولی تو تنظیم اصولی اینا تو الفاظ آورده. ولی مرحوم اصفهانی اومد اینا رو جدا کرد و تو بحث های مثل دیگه عرصبت که امام آقای خویی شهید سعد اینا دیگه غالبا دیگه اینا عنوان ملازمات داره دیگه، یعنی مباحث عقلیه اصوله. سر این که اینا رو ما اونجا بیاریم یا اینجا بیاریم همین نکته ایست که عرض کردم. یک سلسله مباحث ما داریم در اصول که اینها پایش همون ملازمه است، ملازمه عقلی است، منتها این ملازمه عقلی اگر در یه حدی تلقی بشه که بیاد مدلول التزامی درست بکنه، این تناسبی با مباحث الفاظ پیدا میکنه. اما اگر به اون حد نرسد فقط باید بیاد تو ملازمات عقلیه. اون وقت وارد بحثم که بشیم اختلافه، بعضی میگن مدلول لفظیه، بعضی میگن نیست. راه جامع و بهترین راه چیه؟ اینه که اون ریشه رو ما ملاحظه بکنیم، یعنی بگیم اصل قصه اینه که این ملازمه از عقل پیدا میشه، عقل ما حاکمه بین اینه که عرض شود که ذل مقدمه و مقدمه تلازم داره، امر بشه نهی از ضدش میکنه، عقل این جور ملازمه ای را میفهمه. حالا ممکنه به حد لفظ برسه، ممکنه نرسه. اونی که قدر متیقن رو همه اقوال اون ملازمه است، ولی زو بهتر اینه که اینا جدا بشه به عنوان ملازمات بیاد. بله تو بحث که میریم ممکنه یک فرق اصولی بیاد بگه اینجا ملازمه در حد قوی است که لفظی شده، ولی همه که اینجور نمیگن، یه حرفی ما باید بزنیم که رو همه اقوال جور باشه. ولی زو برای اینکه یک طبقه بندی انجام بدیم و قفس بندی را بر اساس یک نظریه قرار بدیم که علا ایال درست باشه، این اقتضا میکنه که ما بیام چیکار بکنیم؟ بگیم که این بحث اجزا و نمیدونم مقدمه و امر به شیء نهی از ضد میکنه و نمیدونم چی و چی، این بحث و هفتش چه پنج تا بحثه، همه اینا بگیم از الفاظ بیانیمش بیرون، بگیم ملازمات عقلیه. البته وقتی وارد بحث میشیم ممکن حالا یک اصولی بیاد بگه که این ملازمه اونقدر واضح و بیینه که من این رو اصلا از لفظ دارم میفهمم، یا اگر عقل هم نمیگه من این رو از لفظ فهمیدم، ولی این یه حالت استثنایی است. این ثمره عملی نداره، این ثمره علمی تنظیم اصوله، یعنی اینکه این بحث رو کجا ببریم و چگونه اصول رو ما تقسیم بکنیم، این مبناش این بحث اینجا، خیلی این ثمره عملی نداره. چرا وقتی وارد بحث میشیم بگیم این مدلول فقط عقلی غیر بیینه یا نه این مدلول لفظه، اون وقت یه آثاری داره. ولی اینکه ما حالا این بحث رو کجا قرار بدیم، چطور اصول رو تنظیم بکنیم، این بحث حالا خیلی بحث عملی نیست. ولی زاست که در اصول سابق ملازمات عقلیه خیلی بحث مستقل نبوده، مستقلات عقلیه رو بحثی میکردن، ولی در اصول جدید آمده ملازمات عقلیه پشش بحث مهمی که قبلا از الفاظ بوده این آمده بیرون شده در مباحث عقل. مباحث عقلی هم تقسیم شده به مستقلات که همون قاعده چی باشه، کل ما حکمه بالعقل حسن و قبحه، و ملازمات که غیر مستقلاته، و اون وقت یکی بحث هم میاد اینجا. این یه بحث اصولی بود که خواستم یه توجهی بهش داشته باشید، انشاءالله دیگه لازم نباشه جایی هم تکرار هم بکنیم، و بدانیم سر این که در دوره‌های جدید مباحثی مثل مقدمه و چون جداش ملازمات اصلا به عنوان یک فصل ویژه شکل گرفت، رازش همینه و درست هم البته همینه. البته تو درون بحث که میریم گاهی همونی که قائل به ملازمه است میگه این ملازمه عقلی در حدی قوی است که لفظ را هم مدلول درست کرده براش. ممکنه مثلا ممکنه کسی بگه بله اون ملازمه عقلی هست و اونقدر هم قویه که اصلا مدلول التزامی شده، تا این میگی اون به ذهن میاد، ممکنه کسی بگه، ولی همه که اینو نمیگن. ما اون ریشه رو میگیم و به ملاحظه اون ریشه مستقلات غیر مستقلات را به عنوان ملازمات عقلیه باب جدا کردن و مباحثی مثل مقدمه و امثال اینام رو در اون قرار دادن. این یک بحثه. حالا من از همین بحث برمیگردم به این که چرا اون دو شکل چرا گفتند. قدیمی ها بحث اجزا رو میگفتن چی؟ میگفتن امر به شیء اقتضای اجزا میکنه یا نه. این همین تو ذهنشون به بحث الفاظ بوده، یعنی میخواد بگه که لفظ وقتی مولا میگه سله، حالا من نماز خوندم، این سله میگه دیگه تموم شد، دیگه دوباره لازم نیست بخونی. یا اگر نه در حالت استرا نماز با تیمم خوندم، امر به تیمم میگه دیگه کافیه، دیگه لازم نیست وقتی که عذرت رفع شد نماز درست با وضو بخونی. اونا بیشتر این اجزا و اکتفا و کفایت این امر حالا واقعی از خودش یا امر استراری و ظاهری از واقعی، اینو چی میگرفتن؟ بحث لفظی میگرفتن. میگفتن این امر خودش میگه دیگه، امر به که میگه نماز سلم مع تیمم، این دلالت لفظی و التزامی داره بر این که اذا ارتفع العذر دیگه لازم نیست که نماز با وضو بخونی. میگه مدل لفظیه، بیشتر اینو بحث لفظی و اوامری تلقی میکرده. اما واقع مسئله اینه که این بحث خیلی فراتر از یه بحث لفظیه. درسته که یه قسمتش هم این ممکنه کسی قائل به این دلالت لفظی بشه، ولی همش که این نیست. بحث مهمتر اینه که این عقل میگه آقا مأمور به به امر واقعی که آوردی، بازم میتونی امتثال دیگه بکنی یا دیگه نه. مأمور به به امر اضطراری که آوردی، آیا کافی از اون که دیگه واقعی رو بیاری، اختیاری رو بیاری یا نه. بحث یه نوع ملازمه است، ولذا آخوند و اینها میگن اتیان به مأمور به، آیا اقتضای اجزا میکنه یا نمیکنه. یعنی یه بحث عقلی داره میکنه، میگه این عملی که شما انجام دادید ملازمه با اجزا داره یا نداره. بحث ملازمه کار شما با اون، رابطه این کار شما با اونه. عرض شود که خیلی فراتر از این که بگیم لفظ دلالت بر چی میکنه. این سر اینه که اومده در تنظیمات جدید آمده گفته شده که نگفتن امر اقتضای اجزا میکنه یا نه، میگن نه عمل امتثال اتیان به مأمور به اقتضای امتثال داره یا نداره. بحث ملازمه ایست، نه بحث لفظی. و مرحوم صاحب کفایی و دیگران همه همین شکل بحث کردن که بحث ولذاست که اومده بحث اجزا از مباحث الفاظ در تنظیمات بعد از صاحب کفایی و اونها دیگه همه اومده تو ملازمات عقلیه، نه اینکه به عنوان بحث لفظی. البته وقتی وارد بحث میشی بعضیان بحث لفظی میکنند، ولی ما یه چیزی میگیم که عام باشه، هم با اونا سازگار باشه و هم با اونها. این است که در مبحث دوم ما بحثی که خواستیم عرض بکنیم اینه که این بحث یک بحث از در رده ملازمات عقلیه است و شکل درستش هم همونی است که الاتیان بالمأمور به یا امتثال امر آیا اقتضای اجزا میکند یا اقتضای اجزا نمیکنه. جاش اونجاست، حقیقت بحثم این شکلیست که عرض کردیم. این یک بحث در مقدمه که عرض شد که نکته دوم در مقدمه این است که عرض شد که این در تعریف اینج در طرح مسئله مرحوم صاحب کفایی اینجوری طرح کرده که الاتیان بالمأمور به علا وجهه. تو کفایی اومده، حالا من با یه توضیحاتی عرض میکنم، اتیان به مأمور به علا وجهه، یعنی اگر آدم مأمور به مولا را همون جوری که میخواسته بیاره، اون وقت آیا اون مجزی از امر واقعی است یا از امر خودش؟ حالا سه قسم داره یا نه. این علا وجهه یعنی چی؟ همینجوری یعنی همونطوری که میخواسته آوردیم. منتها اینجا سواله که این علا وجهه یعنی چی؟ آیا به همین اندازه میشه عبور بکنیم یا اینکه باید یه دقتی بکنیم؟ مرحوم صاحب کفایه سه احتمال درباره این داده. یک احتمال اینه که علا وجهه در اینجا بگیم وجه مخصوص اون قصد وجهه. صاحب کفایه است خودش هم گفته که سه وجه گفته و بعد میگه کدام مقصودمونه. یک احتمال اینه که تو کلمات دیگران هم بوده، حالا ایشون آورده و میگه اینجوری میشه چیکار. یک احتمالی که بگیم احتمال خیلی ضعیف اینه که بگیم وجه مقصود اینجا همون قصد وجهه. میگن آدم اگه نماز میخونه باید قصد وجه بکنه. قصد وجه اینه که قصد بکنه که واجبه یا مستحب، این مقصوده. این یک احتماله که این احتمال که قطعا مقصود نیست اینجا، چون بس فقط این قصد وجه مال عباداته، اینجا بحث ما اهم از عباداته و اصلا اون اینجا مطرح نیست. این مشترک لفظیه با اون وجه، در اینجا کار به قصد وجه نداره. این که بره کنار. احتمال دوم این است که وجه در اینجا به معنای همون شکلی باشه که مولا خواسته. تعبیرشون اینه که ان نهج الذی ینبغی ان یؤتا به، اون شکلی که باید طبق اون آورده بشه، که اینجا مقصود همینه. یعنی همون شکلی که تو امر به او تعلق گرفته، مولا امر میاره روی مأمور بهش، به همون شکلی که امر آمده روی او عمل کرده. او گفته نماز 4 رکعت بخون، 4 رکعت خونده. نماز با این اجزا بخون، با اون اجزا خونده. همون شکلی که زیر پر امر آمده، به همون شکل شرعی، علی النهج الذی ینبغی ان یؤتا به شرعا، یعنی همون شکلی که امر به او تعلق گرفته. خب اینم احتمال دوم، قید شرعن داره. اینم ایشون میگه که اینم نمیتونیم بگیم، برای اینکه اگه اینو بگیم بعضی جاها گیر میکنیم. مثلا وقتی که امر عبادی آمده در عبادات، مرحوم آخون معتقده و خیلی از محققین ما معتقدن که قصد قربت حتما باید باشه، ولی شرعن تو امر اخذ نشده. تو بحث تعبدی توسلی اگه یادون باشه تو کفایه اونها یا تو اصول فقه، این بحثه که قصد قربت ما میتونیم اخذ بکنیم تو خود امر شرعن یا نه. اگر یادتون باشه خیلی ها گفتن نمیشه چون دور دارش هست، ولی زیاد قصد قربت رو میگن از راه دیگه ای ما میفهمیم، نه از خود امر و بیان شرعی. اون وقت اینجا اگر بگیم اتیان به مأمور و به همون شکلی که خود لفظ و شرع میگه، این شامل خیلی قیود میشه، ولی قیدی مثل قصد قربت نمیشه، در حالی که اونم جزئه، اونم باید بیاره. ولذا ایشون میگه که علی النهج الذی ینبغی ان یؤتا به شرعا، در قصد قربت اینجا گیر میکنیم، اون رو نمیگیره، در حالی که قصد قربت از راه عقل میگیم حتما باید باشه در عبادات. این احتمال دوم نفع میشه. میمونه احتمال سوم که شامل اون نمیشه، علاوه بر این که این قید میشه قید توضیحی دیگه، گفتن نداره دیگه. میگه اتیان به مأمور به علی وجهی، گفتن نداره دیگه، تو مأمور به همه چیز هست. این اون قید شرعی تو مأمور به هست. اینم درسته، تو کفایه هم داره که این قید قید توضیحیه، لازم نیست بگه. احتمال سوم که دیگه قید توضیحی هم نیست، اینه که بگیم به نحوی که امر مأمور به را باید آورد شرعن و عقلا. حالا بعضی از قیودش اونیست که شرعن باید بیاریم، این همونیست که مأمور به. بعضی قیوده که شرعن تو مأمور به نیست، ولی عقل میگه تو عبادات باید قصد قربت بکنی. اون وقت این که بگیم دیگه قید توضیحی هم نیست، قید احترازی هم هست. پس اینم بحث دوم. پس بحث اول ما رجوع این بود که اتیان یا امر، و این بحث لفظیه یا ملازمه عقلیه. که گفتیم همینه که تو کفایه اومده درسته، جاشم بحث عقلی. بحث دوم این است که علا وجهی اینجا مقصود وجه معنای قصد وجوب و ندب و اینها نیست، قصد وجه مقصود نیست، علا وجهی به معنای اون شکلی که شرع به اون امر کرده اونم نیست، این که گفتن نداره و تازه جامع هم نیست، بلکه علا وجهی یعنی اون شکلی که باید مأمورها را بیارن، هم اون چه که تو خود مأمور به اومده، همونی که عقل میگه اینو رعایت بکن که میشه قید احترازی هم میشه. این هم مطلب دوم. البته این علا وجهه و حرف درستیه، این اون تو فقط ما یه ملاحظه اینجا داریم که اینم واضحه، این رو فرض کسیست که روی قول مثل صاحب کفاییست که میگه قصد قربت ما نمیتونیم عقلا شرعا بیاریم تو مأمور به، عقل میگه بیار، ولی بعضی هم نه میگن شرعا تو مأمور به میشه آورد قصد قربت ها، ما احتمالا یعنی همین رو قبول کردیم. اگر اون رو بگیم اون وقتی که این نکته خیلی علا وجهه که بگیم، حتی وجه شرعی هم بگیم، شامل اون قصد قربت هم میشه و قید میشه توضیحی، نیاریم هم وقت طوریش نیست. بنابراین علا وجهه بنابر نظر کسانی که قصد قربت رو میگن نمیشه شرعا تو دلیل آورد، باید بیاریم به معنای سوم و قید هم میشه اعتراضی و لازم هم هست. اما بنابر اون دیدگاهی که میگه قصد قربت ها میشود در مأمور رو به اخذ کرد، دیگه علا وجهه لازم نیست آورده بشه، قید توضیحیه. اینم بحث دومی که اینجا هست. صلی الله علیه و آله.